أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين.
امروز به یکی دیگر از مقارنات نماز وارد میشیم. گفتیم نماز مقدماتی دارد که مفصل مقدمات نماز رو جلسات متعدد بحث کردیم. مقارناتی دارد که مقارن با نماز اونها باید انجام بشه و تعقیباتی هم دارد که حالا اگر عمری باقی موند به جلسات بعدی تونستیم برسیم شاید به بحث تعقیبات هم پرداختیم. اما از جمله مقارنات نماز به عنوان دومین مورد بحث نیت رو میخواهیم واردش بشیم. نیت یعنی چی؟ نیت یعنی عزم بر اجابت و امتثال دعوت حق و فرمان حق در انجام نمازی که خدای متعال مقرر کرده و فرمان داده و اینکه انسان عزم بکند که اون چه که سبب نقصان یا بطلان نماز او می شود رو نفس خودش رو نگه داره. این عزم بر انجام طاعت و بر مرتکب نشدن اونچه که موجب نقص یا بطلان نماز است، این را اصطلاحاً بهش نیت میگن. و خالص بودن این نیت یعنی تلاش برای خالص کردن این نیت که انسان برای رضایت الهی یا به امید عنایات الهی مصمم بر انجام نماز بشه، این نیت. حالا بحث نیت رو مفصل واردش میشیم، ولی اجمالا میخوام یه گزارش اجمالی بدم و بعد کم کم هی بیشتر بازش میکنیم عبادش رو. خب نیت افراد در عبادات با هم متفاوته. اجمالا باید بدونیم اهل یقین، اونهایی که از کملینند، اونها خدا را عبادت میکنن صرفاً بر اینکه خدا سزاوار عبادت شدن است و بس. همون تعبیری که منسوب به امیرالمؤمنین علیه السلامه که فرمود ما عبدتو که خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک، من تو رو نه از خوف آتش دوزخت عبادت کردم. این به این معنا نیست که علی آتش دوزخ رو چیز کوچکی میشمارد ها. تعابیر امیر المؤمنین رو تو دعای کمیل ببینید راجب آتش دوزخ، ببینید چه تعابیری داره و چگونه میگرید و بر خود میپیچد از خوف این عذاب. و هازان چیه؟ و یدوم و مقامه و لا یخفف عن اهله لانه لا یکون الا عن غضبک و انتقامک و سخطک و هازا ما لا تقوم له السماوات و الارض. این تعابیری که امیرالمؤمنین داره و اینجوری نیست. بله یک کسی ممکنه تصوری از آتش دوزخ نداشته باشه و بگه من از آتش دوزخ نمیترسم، این مال جهلشه. اما امیرالمؤمنین میبیند آتش دوزخ و فرمود لو کش فلغتا مزدت تو یقینا، اگر پرده ها فرو بیفتند ذره‌ای به یقین من علی افزوده نمیشود، چون برای علی پرده ای وجود نداره، دیگران پرده در برابر دیدگانشونه که قیامت رو نمیبینند، آتش دوزخ رو نمیبینند. علی میبیند قیامت رو و آتش دوزخ رو حس میکند، اما علارغم اون میگه خدایا من خوفا من نارک تو رو عبادت نکردم، ولا طمعا فی جنتک، و به طمع بهشت تو هم تو رو عبادت نکردم. باز امیر المؤمنین بهش رو میداند چیست، میبیند چیست. امثال بنده جاهل چون هیچ تصوری از بهشت و جذابیت های بهشت نداریم ممکنه بگیم بله ما برای بهشت عبادت نمی کنیم، نمیدونیم بهشت چیه. سر سوزنی از او اگر به ما نشون داده بشه خدا میداند که چجوری میدویم به دنبالش. اما امیر المؤمنین بهش رو میبیند و میگوید خدایا من به طمع بهشت تو رو عبادت نکردم. بل وجدتو که اهلا للعبادته فعبدتوک، بلکه صرفا چون تو رو سزاوار عبادت شدن یافتم تو رو عبادت میکنم. خب این مقام بسیار بالایی است، این مقام بسیار بالایی است که به تعبیری از مقام عبادت احرار و شاکرین هم بالاتر است، از مقام عبادت محبین هم بالاتر است. حالا وقتی رفتم سراغ تفصیل این بحث ها خواهید دید که این مقام فوق مقام عبادت محبینه، فوق مقام عبادت احراره. چون راجع به عبادت احرار همین امیرالمومنین علیه السلام تو نهج البلاغه است فرمود که مردم سه دستن، یه دست خدا را عبادت میکنن از خوف عذاب الهی، این عبادت عبیده، عبادت بردگانه که از ترس تازیانه مولا و ارباب خودش فرمان میبره و اطاعت میکنه. یه دم خدا را اطاعت میکنن و عبادت میکنن به طلب ثواب و پاداش الهی، این هم عبادت تاجران و بازرگانانه، عبادت اجیران و مزبگیرانه. اما فرمود یه دسته سومی هم وجود داره که خدا را عبادت میکنن شکرن له، فقط در مقام تشکر از خدا. یا تو اون روایت هست از امام صادق علیه السلام که حضرت فرمودن ان العبادت ثلاثه، عبادت سه جوره. یه عده‌ای از مردم خدا رو از ترس عذاب عبادت میکنن، این عبادت عبید و بردگانه. یه دسته‌ای خدای عز و جل رو به طمع پاداش و ثواب عبادت میکنن، این عبادت اجرا و مزدوران و مزدبگیران است. بعد فرمودن قوم عبد الله عز و جل حبا له، یه دسته هستن که خدا رو از سر عشق و محبتی که به او دارن عبادت میکنن. فتلک عبادت الاحرار. خب عبادت شاکران عبادت احراره، عبادت محبان عبادت احراره، اما مقام اهل بیت علیهم السلام از اینم بالاتر. یعنی از این که عبادتشون فقط از سر شوک یا فقط از سر محبت باشه هم بالاتره، اونها با یه جای بالاتری راه پیدا کردند که حالا انشالله بحث رو باز کردیم خواهید دید. به هر حال اهل کسب و تجارت عبادتشون برای رسیدن به برکات و ثمرات مثبت عبادت است، حالا یا توی بهشت یا با همت پایین‌تری برکات دنیوی عبادات و تا. و در برابر بردگان و بندگان اینها به خاطر خوف از پیامدهای تلخ تمرد از اطاعت از خدا و ترک عبادت خدا، حالا چه پیامدهای تلخ اخروی او در قالب عذابهای اخروی و جهنم سوزان الهی، چه پیامدهای نکبتبار ترک اطاعت و عبادت در همین زندگی دنیوی، باز اون هم به تناسب سطح معرفت و فهم. اما اگر هیچ کدوم از اینا نباشه، نه اون عبادتی که فقط چون خدا رو سزاوار عبادت یافته عبادت میکنه خدا رو، نه اون عبادت محبان، نه اون عبادت شاکران، نه این عبادت در واقع اجیران و تاجران، نه اون عبادت بردگان و بندگان، هیچ کدوم از اینها نباشه، دیگه اون عبادت نیست. فلواقع عادتی است که فرد داره، چون میدونید نیت همون انگیزاننده انسان است، سائق انسان است به سمت عمل. من چرا میخوام این عمل رو انجام بدم، چه چیزی من رو داره وامی داره به انجام این عمل، این نیت منه. اگر هیچ کدوم از اینها نباشد طبیعتا دیگه اون عبادت عبادت نیست، کاری است از سر عادت و فاقد ارزش و ثواب. خالص شدن نیت مقام بسیار بلندی است و پیامدها و دستاوردهای بسیار عظیمی داره، به تعبیری که از امام صادق علیه السلام نقل شده فرمود الاخلاص و یجمع و سوال حل اعمال. اخلاص همه اون مصلحتهایی که تو هر عمل خیری هست یک جا برای آدم فراهم میکنه. خب این اخلاصی که توی نیت باید داشت، اون مرتبه اولش این است که همه توان خودش را عبد در مسیر طاعت و عبادت الهی به کار ببنده و برای طاعت و عبادت خودش هم ارزشی قائل نباشد، بهایی برای عبادت خودش و طاعت خودش در پیشگاه خدا قائل نباشه. این نقطه آغاز اخلاص در نیت است توی عبادات. خب این روشنه، کسی قادر نیست اونگونه که حق خدای متعال است خدا رو عبادت بکنند، که حالا روایاتش رو بعد اشاره میکنیم، احدی قادر نیست. بنابراین حداقل اخلاص و پایین ترین مرتبه اخلاص اینه که آدم برای عبادت خودش شأنی قائل نباشه، بها و ارزشی قائل نباشه، حسابی باز نکند برای عبادت خودش، خودش رو دست خالی ببیند و عبادت خودش رو مایه شرمندگی خود در پیشگاه خدا که نتوانسته اونگونه که سزاوار پروردگاره حق خدا رو در مقام عبادت و بندگی به جا بیاره. پایین ترین نتیجه‌ای که اخلاص تو همین عالم، تو دنیا، تو زندگی دنیوی میتونه برای انسان داشته باشه اینه که دیگه انسان از همه گناه‌ها به سلامت میماند و در آخرت هم حداقل ثمره اخلاص اینه که انسان مورد عذاب الهی قرار نمیگیرد و متنعم در بهشت پروردگار خواهد بود. این پایین ترین درجه نتیجه اخلاص است در دنیا و آخرت. انسانی که صدق در نیت دارد، اخلاص در نیت داره، این همون انسانی است که دارای قلب سلیمه، که امام صادق علیه السلام هم نقل شده از حضرت فرمودن صاحب النیت الصادقه صاحب القلب السلیم، صاحب نیت صادقانه. نیت صادقانه یعنی ظاهر باطن یکی دیگه، یعنی وایسادی داری عبادت میکنی راستوسی به خاطر اینکه عبادت کنی، صدق داشته باشی، یعنی انگیزهی جز اونچه که داری میکنی و ظاهر است نباشد در عمل تو، نیتت نیت صدق باشه، یعنی فقط برای خدا خدا رو عبادت کنی. این صاحب نیت صادقه، این صاحب قلب سلیمه. یعنی چی؟ یعنی قلب این آدم دیگه سالمه. قلب سالم یعنی قلبی که توش دیگه خواهش های نفسانی نیست، وسوسه های شیطانی کارگر نیست، هر کاری رو انجام میده فقط برای خدا انجام میده. باز به تعبیری که از امام صادق علیه السلام روایت شده فرمود القلب السلیم الذي يلقى ربه وليس فيه احد سوا. قلب سلیم مال کسیه که به ملاقات خدا میره در حالی که غیر خدا احدی در قلب او نیست، جز خدا در خانه دل او نیست، در این حرم الهی جز خدا ساکن نیست. که باز امام صادق علیه السلام فرمود القلب حرم الله فلا تسکن حرم الله غیر الله. نیت و انگیزه انسان تابع فهم و معرفت و درک و شعور انسانه. هرچه معرفت بالاتر، هرچه معرفت خالصتر و صافیتر از شبائب، نیت هم خالصتر و پاکتر. یعنی خلوص نیت نتیجه صفای معرفت انسان است. هرچه این معرفت زلالتر و نابتر باشد، نیت شخص خالصتر و بیشاعبتر خواهد بود. انسانی که به راستی به خلوص راه پیدا کنه و نیت خالص به معنای واقعی کلمه درش محقق بشه، دیگه نفس و هوا و هوس قدرت تسلط بر او رو ندارن، مقهور او هستن و تحت کنترل 100% او و خودش رو در محضر سلطان هستی میبینه و یک نیروی حیای قویی او رو پاک نگه میداره از آلودگی ها. بنابراین این خلوص نیت وقتی به حد اعلای خودش برسه میوش اسمته، یعنی انسان رو تا اینجا میتواند پیش ببره. خب اصل در عبادت خلوص نیته و بدون نیت خالص عبادت اصلا باطله، میدانید دیگه، عبادتی که درش نیت خالص نباشد باطل است، باطله. خود خدای متعال هم فرمود و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، فرمود امر نشدن مگر به این که عبادت کنند خدا رو مخلصین له الدین، در حالی که دینشون، حالا دین به معنای عبادت یا دین به معنای اعتقاد، خالص باشد. امر شده انسان که این گونه عبادت کنه، عبادت خالصانه انجام بده. یا فرمود الا لله دین الخالص، او چیزی که خدا میپذیره مال خداست. خداییه چیه؟ دین خالص است، دین نیالوده به شوائب است. توی آیه آخر سوره کهف که همه به خاطر دارید دیگه، همون آیه معروفی که میگن اگر کسی بخواد هر زمانی از خواب بیدار بشه این آیه رو تلاوت کنه، مثل ساعت شماتدار سر اون ساعت بیدار میکنه این آیه او رو.
آیه قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الهکم اله واحد
فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا بلا یشرک به عبادت ربه احد. فرمود هر کسی آرزومند دیدار پروردگارشه باید عمل صالح انجام بده. بلا یشرک به عبادت ربه احدا، و در عبادت پروردگارش احدی رو شریک نکنه، یعنی خالص فقط برای خدا عبادت بکنه. کسی طالب دیدار پروردگار، ارزش عبادت، ارزش اعمال عبادی به همین نیت خالصه. از پیغمبر اکرم نقل شده فرمود انما الاعمال بالنیات، هویت عمل، ارزش عمل به نیت بستگی داره. عیار عمل و ارزش عمل رو نیت مشخص میکنه. هرچه نیت خالص‌تر، عمل ارزشمندتر و پربهاتر و سازنده تر و مؤثرتر. و باز حضرت فرمود ولکل امرئ ما نوا، هر کسی اون چه رو که نیت کرده بهش خواهد رسید. هر کسی پاداش نیت خیش رو دریافت می کند. طبیعتا هرچه نیت پاکتر، بلندتر، خالصتر، پاداش و ثمره عمل بیشتر و بزرگتر. باز منصوب به پیغمبر اکرمه، شنیدید این داستان رو که توی یکی از جنگ ها یکی از رزمندگان سپاه اسلام کشته شد. اصحاب خدمت رسول الله عرض کردن که فلانی به شهادت رسید. حضرت فرمودن نه، او شهید نشد، او شهید نشد، شهید راه خدا نیست. گفتن چطور ممکنه؟ او با ما آمد در رکاب شمای رسول الله جنگید، به دست مشرکین کشته شد، چطور پس او شهید نیست؟ حضرت پرده برداشتن، فرمودن واقعیت قضیه این بود. وقتی این دو سپاه اسلام و سپاه کفر روبروی همدیگه صف آراستند، یکی از سربازان سپاه کفر بر مرکبی سوار بود که مرکب بسیار زیبا و در واقع گران قیمتی بود. این شخص که تو سپاه ما بود چشمش اون مرکبه رو گرفت، گفت الان که فرمان حمله دادن من میرم به سمت این، باش میجنگم، میکشمش. این حالا الاغ یا اسبی که این سوار شده بود این رو من تصاحب میکنم به عنوان غنیمت و میگیرم. همین که فرمان حمله صادر شد و جنگ آغاز شد، این رفت به سمت اون مشرک و شروع کرد به جنگیدن. دست بر قضا نتیجه عکس شد، یعنی اون مشرک زد و این مسلمان رو کشت. فرمودن این در راه این چهارپا کشته شد، در راه خدا کشته نشد، که معروف به قتیل و الحمار، کسی که در راه الاغ کشته شده شهید راه الاغه. میدونید ممکنه آدم شهید راه الاغ بشه، خیلی باید مراقب. بعد فرمود فمن کانت هجرته الالله و رسولهی فهجرته الالله و رسوله، هر کسی راست راستی به قصد هجرت به سوی خدا و رسول خدا مهاجرت کرد، این بله هجرتش به سوی خدا و رسول خداست. و من کانت هجرت او الى دنیا یصیبها او امرأة یتزوجها فهجرت او الى ما هاجر الی. فرمود اما کسی که هجرتش به سوی دنیایی است که به اون دنیا دست پیدا کنه، هجرت کرد که بره اون شهر یه مقامی بهش بدن، پستی به دست بیاره، یا نه تو فعالیت‌های اقتصادی وارد بشه و سود کلانی به جیب بزنه یا هر چیز دیگری دنیایی رو به دست بیاره، یا امرأت یتزوجها، نه هجرت کرد برای اینکه بره و یک زنی رو در اونجا به همسری و به کابین خودش در بیاره. فرمود کسی به این قصد هجرت کرده ولو صورت ظاهر مثلا از مکه اومده به مدینه همراه بقیه مسلمان ها، شهر و دیار خودش رو ترک کرده به این دیار غربت آمده، صورت ظاهرش مهاجر مسلمانه، اما فرمود چی؟ فرمود فهجرته الى ما هاجر اله، به سوی خدا و رسول خدا هجرت نکرده، هجرت او به سوی همون دنیایی است که میخواست بهش برسه، حالا رسید یا نرسیدم دیگه معلوم نیست، هجرت او برای رسیدن به اون همسری است که میخواست اختیار کنه، حالا بهش دادن این زن رو یا ندادن اونم معلوم نیست، هجرتش برای خدا و رسول نیست. یعنی این اخلاص در عبادت، اخلاص این که انسان به راستی فقط برای خدا، فقط برای خدا عبادت کند، این نکته مهمه. یعنی عبادت بودن، عبادت ارزش عبادت به همینه. احادیث قدسی متعددی داریم، حالا به بعضیاش اشاره میکنم، که خدای متعال فرماید که من عمل غیر خالص رو قبول نمی کنم. توی حدیث قدسی فرمود انا خیر و شریک، فرمود من بهترین شریکم، فمن اشرک معی غیری فی عمل لم اقبله الا ما کان لی خالصا، فرمود کسی من رو شریک کند، یعنی دیگری رو هم به عنوان انگیزه عمل قرار بده، چیز دیگری رو مثلا شهرت نیکی پیدا کنه یا مثلا به دنیایی برسه، به مقامی برسه، به هر چیزی، فرمود من بهترین شریکم، هر کسی غیر من رو شریک کند در عملی که برای من داره انجام میده، من اون عمل رو قبول نمی کنم از اون، من جز عملی که خالصانه برای من انجام میشه عملی رو قبول نمی کنم، نمی پذیرم. لم اقبله الا ما کان لی خالصا، جز اون چیزی که خالصانه برای من خدا انجام میشه سایر اعمال رو قبول نمی کنم. یا فرمود انا اغنى الاغنیا عن الشریک، فرمود من بی‌نیاز ترین بی‌نیازانم از شریک، فمن اشرک معی غیری فی عمل لم اقبله الا ما کان لی خالصا، فرمود هر کسی غیر من رو در عملی که برای من داره انجام میده شریک بکند، من از اون نمیپذیرم، جز عمل خالص رو من خدا نمیپذیرم. باز حدیث قدسی است فرمود انا خیر و شریکن و من اشرک معی غیری فی عمل عمله لم اقبله الا ما کان لی خالصا، فرمود من بهترین شریکم، هر کسی غیر من رو همراه من شریک کند در عملی که انجام میدهد، من او رو نمیپذیرم از او، جز عمل خالص قبول نمی کنم. یا باز حدیث است انا خیر و شریکن فمن عمل لی ولغیری فهو ولمن عمله غیری، فرمود من بهترین شریکم، هر کسی عملی رو انجام بدهد برای من و برای غیر من، یعنی غیر من هم در نیتش سهیم باشه، فرمود من نمیپذیرم اون عمل رو، من نمیپذیرم، کلش رو میدم به همون طرف مقابل که شریک بود و فردا قیامت باید بره جزاشو از او بگیره، به حساب من خدا نگذاره. من جز عمل خالص، عملی که با نیت خالص انجام میشه، چیزی رو نمیپذیرم. گفتیم نیت هویت بخش عمله. اگر صورت عبادت همراه با قصد و نیت خالصانه عبادت نباشه، اصلا اون عمل عبادت نیست.